میشه. شما نتیجه این الغای یأس رو میتونید تو سونامی به نام مهاجرت ببینید. یکی از نکاتی که من در سخنرانی خدمت رهبری عرض کردم مشکلی بود که امروز در صنعت آب ما به عنوان مهاجرت نیروی متخصص داریم،
نه فقط صنعت آب، هر کارآفرینی که آمده اینجا نشسته این داد رو داشته.
حالا ما یه گیری داریم اینجا، گیرمون اینه که ما در این صنعت دو جور متخصص داریم. یه متخصص عمومی داریم که میشه برق و مکانیک و سازه و اینها، یک متخصص کلیدی داریم میشه متخصص فرایند. خب باورتون نمیشه امروز در کشور به چه سختی متخصص فرایند پیدا میکنه.
خب تعجب این که نقطه بحرانی دنیا آبه، به نظر متخصص فرایند رو میبرن.
خب اما
و یه عقبه فرهنگی که ایجاد یأس.
آره من عزم اینه اگه ما به اون ایجاد یأس فائق بشیم، مطمئن باشید بزک اونور نمیتونه بچهای ما رو ببره.
دکتر یه خواهش ازتون بکنم، الان احتمالا کلی جوون هم سن و سالای آقا پسرای شما دارن گوش میکنن این برنامه رو، و من الان واقعا من یه برادر کوچیکتر دارم، حتی الان درس میخونه، ولی داشتم فکر میکردم که اگر یه مهدی ما یه ذره سنش کمتر بود حتما از دکتر میپرسیدم که این مهندسی فرآیند رو توضیح بده، شاید چهار تا آدم مثل داداش کوچیک من دوست داشته باشن بیان پا بذارن توی مسیر. خوبه
فقط تو آب نیست، ببین تو نفت ما اینو داریم، توی پتروشیمی داریم، تو آب و فاضلاب داریم، تو فولاد داریم. خب مهندسی فرایند چیز غریبی هم نیست. حالا تو نفت ما مهندسی فرایند نفت داریم، در آب و فاضلاب ما مهندسی فرایند آب و فاضلاب نداریم. مهندسی آب و فاضلاب در رشته کارشناسی ارشد، در مقطع کارشناسی ارشد داریم، اما یه مهندس شیمی، یه مهندس مکانیک میتونه بره دوره‌هایی رو ببینه، تجربیات کسب بکنه، مهارت‌های نرم افزاری و مهارت‌های طراحی پیدا بکنه، بشه مهندس فرایند درجه یک رو هوا ببرنش.
یعنی اینجا دانش تبدیل مزیت مطلق میشه.
ببینید ما در بعد دانش هیچ مشکلی نداریم، درسته این مهاجرت رو داریم، اما در صنعت آب امروز اولا که در کشورمون ببین این بحران آب هست، اصلا هم شوخی نداره، نه تنها شوخی نداره، بحران تمدنیه. غفلت کنیم 7000 سال تمدن به باد میره. خب این درسته هست، اما کل نیاز شرب این مملکت با 8-9 میلیارد متر مکعب آب تامین میشه، کل نیاز صنعت این مملکت در افق 1420 با 7-8 میلیارد متر مکعب تامین میشه، جفتش رو هم میشه 20 میلیارد متر مکعب. این مملکت سالانه 100 میلیارد متر مکعب آب داره که ما مجازیم 50% رو استفاده کنیم.
عجب.
یعنی با 50 میلیارد متر مکعب ما اینجا
در حال حاضر حتی
همین شرایط باید زندگیمونو بکنیم و میکنیم، باید صنعتمون رشد بشیم قایم داشت، باید این کشاورزی رو یه کاری بکنیم. خب یعنی این کشاورزی پاشنه آشیل
چرا هندوانه میکاریم ما؟ آقا چرا گوجه میکاری؟
ببین هندوانه مقصر اصلی مصرف آب نیست، محض اطلاعتون پسته مقصر بیشتریه.
عجب.
پسته که همون فهم کنم کم.
حالا نگاه من اتفاقا اینو همین رو فکر میکنم، این یه خورده آدرس غلطه دیگه. یعنی ما مثلا به خاطر که اگر کسی فرایند مهندسی یعنی اینکه کسی بیاد از بالا و از نه از مقطع افق، بلکه از بالاتر نگاه بکنه به کل ماجرا.
82 میلیارد متر مکعب مصرف آب کشاورزی، 9 میلیارد متر مکعب جیونجاست. اصلا عددو ببینید.
حالا عرض میکنم برگردم تو ریل گفتگو. یه لحظه خواهیم کتاب شیم، ما ایده مقبول رو کی بریم؟ اجازه میدید من یه نقطه گذاری بکنم فرمایش های دکتر رو، باید بریم ایده مقبول.
من یک کوچک دوز بینه ازم تمام بکنم.
حالا ازم اینجاست. حالا من برمیگردم فرماشون، فقط این نکته در ذهن داشته باشید که یه قول شبکه سازی کجا به کار شما آمد رو هم به ما بدهکارید. یه نکته رو عرض بکنم، این که الان شما من یه همین استمرار رو دیدم، همین تاب‌آوری رو در شما دیدم، همین دنبال کردن خط فرایندی که برای خودتون ترسیم کردیم تا سقف رویاتون رو دیدم. بنابراین الان من از دکتر حاجی کریم میتوانم این رو جمع‌بندی بگیرم که آیا دکتر شما بزرگترین عامل توفیق خودتون در توسعه صنعتی که در اون با کارآموزی وارد شدید رو استمرار دیدید؟
چند تا عامل داره، یکیش استمراره، یه عامل دیگهش اون چیزیه که اسمشو میذاریم حالا استراتژی اقیانوس آبی. تو استراتژی اقیانوس آبی میگه که یه زمانی شرکت‌ها سر قیمت رقابت میکردن، تو سر و کله هم دیگه میزنن، خون و خون ریزی، همه جا رو خون گرفته بود، همه چی هم قرمز رنگ. تو استراتژی اقیانوس آبی میگه اصلا بازی ببر به یه جایی کسی نمیره، ما سعی کردیم بازی رو ببریم جایی کسی،
یعنی شما مجموعه باشید که هیچ کس نیست.
آره، یا با رقیب کمتر داریم. خب حالا رقیب کمتر داریم یا نوع، ببین نوع پروپوزالی که من همیشه برام کارا میام، نوع پروپوزالی که ما میدیم باید با بقیه متفاوت باشه. اصلا شکلش،
فرمتش،
یا آره، یا فرض فهمید که اگر آدما ورود نمیکنن به یه حوزه ای، من مثال میزنم، چند سال پیش سازمان محیط زیست اومد گفت صنایع دامپروری بزرگ باید تصفیه خونه فاضلاب داشته باشن. ما 4-5 دام تجربه ناموفق تو کشور داشتیم، یکیش ما بودیم، پروژه رفتیم 200 میلیون تومان اون موقع یادم میاد مثلا 20 سال 15 سال پیش قرارداد بستیم 200 میلیون تومان هم ضرر کردیم.
خب عجب، کار در نیامد،
کار در نیامد، ولی ولش نکردیم. رفتیم گشتیم، آدمشو پیدا کردیم، طراحشو پیدا کردیم، فرایندیشو پیدا کردیم. من امروز 10 تا پروژه فکر کنم بالای 20 میلیارد تومانی رو اونا دادم، بیشتر، خیلی بیشتر.
چقدر درس آموز بودین. من باز دوباره استمرار رو تو میبینم.
خب یعنی چجوری محقق میشه؟ من یه وقتی خانمم نصف شب ساعت 2-3 نصف شب بیدار میشم، خسته نشدی اینقدر خوندی؟
شما در لبه علم چی؟ این سوال واقعا برام، شما در لبه علم دسته و رسته شغلی خودتون حرکت میکنید؟ یعنی مقالات رو به روز رو دریافت
میکنید؟ من به واسطه اینکه خب هزار یک گرفتاری داریم از مالیات و بیمه و الحمدلله رب العالمین هم در این فضا یه قانون ما داریم، قانون تسهیل فضای کسب و کار. ما که تسهیل ندیدیم، حالا در شورزار در ریگزار قدم میذاریم، ولی من خدمت رهبری هم عرض کردم ما هم با تحریم خارجی مواجهیم، هم با تحریم داخلی. یعنی در سالی که نصفش برق نبوده نصفش گاز نبوده، مالیات مملکت مر مقرر وصول میشه، بیمه مر مقرر وصول میشه. اینا گرفتاری های ماست، اما باز سختی های کارآفرینی. ولی تلاش میکنم خودم بخونم اون جمله معیار سایز آموختن یک زمان رو، سعی میکنم همیشه سرلوحم باشه، و اینکه ارتباطم رو با آدم هایی که لبی علم هستن سعی میکنم حفظ بکنم.
خیلی خب، من همینجا رو نکته که میخواستیم بفهمم،
نکته که میخواستم عرض کنم این بود، من آب رو مثال زدم، کشاورزی رو مثال زدم، اینجا عرضم تمام مون. اون دوستانی که ببین خیلی تست بد یک آب نباشه، میان مجهل نامن الماه کل شهیه نهی، وقتی آب نباشه زندگی نیست.
آره.
وقتی شب و روز به شما میگم ما بحران آب داریم، این الغا یأس میکنه. آدم ها میگن جمع کنیم بریم جایی که آب هست. مسئله آب با یه تغییر پارادایم از سوی حاکمیت در مورد آب کشاورزی حل میشه. این ترس نداره، این فرصته.
من همینجا رو برای شما نقطه گذاری میکنم، بعد راجع به شبکه سازی با هم گفتگو بکنیم. ای بسا از دکتر پوریا هم کمک گرفتم برای یه بستر سازی شبکه که بعد روی شبکه سازی شما گفتگو بکنیم. الان فلفور بریم ایده مقبول رو بشنویم که یک دریچه تازه است به اشتغال پذیری، که گویا پله اول پلکان کارآفرین اشتغال پذیری باشه، علاوه بر اون حس سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو هم در شما ای بسا بیدار بکنه. لذا دعوت میکنم ایده مقبول رو بشنوید که همکاران من در سردبیرگی شب آفتابی فراهم کردن. اگر بتوانم که موضوعش رو هم به شما بگم خیلی خیلی خوب میشه، ولی علل حساب برید بشنوید. آها بیا ایدهشون، آره ایده مقبول رو هم دارم. ایده مقبول چه باحال، ایده مقبول امشبون نوشتن که کارخانه تولید فیلم گذار از سبک سنتی به مدرن در بحث تولید فیلم، خیلی جالبه، بریم بشنویمش. فقط این رو در خاطرتون داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ روبه رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
یک
فیلم رو که میخواییم بسازیم قاعدتا توش لوکیشن نیاز داره، دکور و ابزار و لوازم لازم داره که شما بتونید فیلم خودتون رو بسازید. ما از طریق استفاده از نرم افزارهایی که وجود داره این محیط و اون جهان رو تولید میکنیم، یعنی اون لوکیشن رو میسازیم. مثلا شما میخواید میدون انقلاب رو سال 57 رو بسازید، خب این میدون انقلاب رو دیگه نمیخواد بریم توی یه فضای بازی رو بگیرید میدون انقلاب رو بسازید و پرده کروماکی بذارید که مثلا سال 57 رو نشون بدید. ما اینو رسما به صورت سه بعدی توی کامپیوتر در میاریم و دیگه لوکیشن و امکانات دکوری دیگه نیاز نداریم. ما میریم داخل یک استودیو و این فیلم هایی رو که در واقع این فضا و محیط رو که در واقع تولید کردیم به صورت سه بعدی توش فیلم برداری میشه، توش نورپردازی میشه، اینا کامل که میشه یه روی LED قرار میگیره. بازیگر که میاد داخل استودیو جلوی LED قرار میگیره، در واقع ما به اصطلاح هم میگیم تو فورگراند که قرار میگیره، رسما اون بک‌گراندش اون تصویر اون محیط و اون لوکیشنیه که مثلا میدون انقلابه.
گذر از تولید سنتی به صنعتی در حوزه فیلمسازی کاری بود که با حذف طراحی دکور و هزینه های پیش روش به شکل گیری سبکی جدید در حوزه تولید فیلم کمک کرد. سبکی با نام کارخانه تولید مجازی فیلم در یک مجموعه دانش بنیاد با تلاش و همت خانم فاطمه غفاری و همکارانشون.
بحث صنعت تولیده، صنعت تولید در زمینه فیلم سازی، ما برای اینکه به خاطر مشکلات و مباحث اقتصادی که عموما ما تو صنعت تولید فیلم سازی داریم و دقت کرده باشین خیلی پناه میبرن به سمت سرمایه گذارا تهیه کنند عموما، یا میرن به سمت اینکه بخوان وامی بگیرن یا امکانات مالی بخوان دریافت کنن، که عموما با شخصی مشکلات و مشقتی مواجه هستن. دو تا بحث وجود داره، یکی اینکه خب بحث تکنولوژی توی دنیا که داره به این سمت میره که همیشه داره میره به سمت هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین، یه بحث هم بحث مباحث اقتصادی. من خودم یه تهیه کنندم، دغدغم اصولا این بوده که همیشه ما بتونیم با آرامش و راحتی بیشتری به سر کار تولید رو پیش ببریم و نذاریم صنعت تولید بخوابه، تولید فیلم سازی، به خاطر مباحث اقتصادی. یکی از دلایلش عمدش این بوده که طی این سالها، شاید برگردیم به سال 79 اگه دقت کرده باشید، ما تو سال 79 ما اومدیم اولین قدم رو برای صنعت فیلم سازی برداشتیم. اون زمان بیشتر با 35 رو نگاتیو کار میکردن که هم هزینه بسیار زیادی داشت، هم خب به همه یه مقدار سخت‌تر بود. ما اون زمان دوربین های دیجیتال رو آوردیم، ما یک فیلم رو ساختیم هم به شکل 35 میلیمتری هم به شکل دیجیتال، برای اینکه اثبات بکنیم که راحت‌تر میشه تولید کرد، مقرون به صرفه تر خواهد بود و خیلی فرقی هم نمی‌کنه. دقت می‌کنیم و تونستیم، اتفاق رقم خورد و خیلی از همکارا اومدن به این سمت و اینجا افتاد این قضیه، توی ویکی‌پدیا هم ثبت شد. با این تفکر ما اومدیم این مسیر رو ادامه دادیم، اومدیم با تحقیق و پژوهش ببینیم که ما چیکار کنیم که صنعت تولید رو در واقع مقرون به صرفه تر، هم از نظر زمان هم از نظر مالی، بتونیم هزینه رو کم کنیم و در واقع هر غیر ممکن رو بتونیم ممکن کنیم. چون به هر یک نویسنده وقتی بخواد از قدرت تخیلش استفاده بکنه توی فیلم سازی امکان داره امکان پذیر نباشه و این تکنولوژی ابعاد وسیع داره از نظر علمی، چون ساختارش و محوریتش بر اساس علم همه اینها. و ما اومدیم فیلم سازی رو از شکل سنتی به شکل صنعتی درآوردیم که بتونیم، دلیل اینکه تو مجموعهمون به عنوان شرکت دانش بنیاد اسمش رو گذاشتیم کارخانه تولید مجازی فیلم، کارخانه به معنای اینه که یعنی تولید انبوه تو شکل میگیره، در اصل این بود که ما به این سمت گرایش پیدا کردیم. خیلی جوانهای متخصص و اهل فن که به هر حال با برنامه نویسی و نرم افزارهای مختلف سرکار دارن، ما سعی کردیم با تحقیق و پژوهش و اون روحیه کنجکاوی که کلا طی این سالها مجموعه ما داشته، این جوانا رو جذب کردیم و به کار آرنجی و تحقیقات ادامه دادیم و به این علم که ویژوال پروداکشن هست، تولید مجازی فیلم، دسترسی پیدا کردیم. ما نرفتیم از خارج این علم رو بیرون. من اعتقادم اینه که علم مرزی نداره، علم هیچ مرزی نداره، تو بری به دست میاری، بری به دنبالش، میتونی کشف کنی و به دست بیاری. و مجموعه ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان طی این سالها تونستیم دسترسی پیدا بکنیم و اون بحث مهندسی معکوس رو در فضای کاریمون اعمال کردیم و در واقع اومدیم پروژه ها رو به شکل کارگاهی و به شکل های مختلف کار کردیم و به لطف خدا تونستیم روش تولید نوین رو توی ایران جا بندازیم. و اینا یعنی کاهش هزینه، اینا یعنی سرعت زمان تولید. ما تو پروژه حضرت موسی رو کار کردیم، اومدیم تاریخ اون زمان فرعون رو اون قلعه رو کاخ و همه اینا رو ساختیم به صورت سه‌بعدی، انداختیم تو LED توی استودیو، بازیگر اومد تو فورگراند قرار گرفت بازی کرد.
اگه علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگی و هنری هستید و خدمت دانش‌بنیان مجموعه خانم غفاری و همکارانشون که به صنعت تولید فیلم کمک می‌کنه به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 303637 پیامک کنید.
بسیار خوش برگشتید به شب آفتابی. امشب در خصوص پرسکشتری در فروشندگی صحبت میکردیم. الان صحبت پایانی دکتر پوریا اورایی عزیزم رو خواهم گرفت که معلم کسب و کار امشب بود. یه مدخلی به شبکه سازی خواهم داشت و البته در خدمت دکتر رضا حاجی کریم هم هستیم که به نظرم صحبتاشون بی نظیر بود. یه دونه سلام به آقای حیدری عزیزم بدم که ندیده بودمشون از اول برنامه، الان به ما ضاف شدن، دوست عزیز تهی کنیم و همه رفقایی که تلاش میکنن برنامه ها با کیفیت بالا به شما برسه. یه سوال پرسیدن، اینو بعدم چشم، آیا دادن تخفیف همیشه خوبه؟ کی خوبه کی بعد کلی جواب ندید، دوتا مستاقی جواب بدین. آخه موضوع تخفیف یه برنامه است خودش رفیق، 0991717 عزیز یه برنامه است. اگه صلاح بدونی یه شب حتما این رو گفتگو بکنیم. تشکر کردن 0991160 از جناب آقای دکتر حاجی کریم بابت گفتگوهاشون. این سوال خوبیه پوریا. 0911 ایمان سفری عزیزم، 0911 3561، سلام تبریک ولادت محسن علیه السلام. پرسشگری آیا 90 متناسب سازی بشه با نوع شخصیت افراد، مثلا افراد بسیار کم حرف و تودار که خود افشاری میکنم، ممکنه طول دقیقی ندم و غیره. این سوال بعدی نیست.
ایران صدا دیسک ما رو گوش کنید، برنامه دیسکمون رو
که آره اون برنامه که راجب دیسک توات کردیم ببینید لطفا
بشنوید. البته احتمالاً تصویر ما رو ندارن دوستانمون که
آره خود سایت ایران صدا رو که تارنما ایران صدا رو ببینید اونجا ما رو میتونید بشنوید.
آره دیسک رو گوش کنید. شخصیت شناسی این که چیکار کنیم با آدم‌ها تو شخصیت مختلف کلی درمون
آره چطوری از کی سوال بپرسیم اونجا هست. یک ادلم دیگه توی بحث سفارش گذاری مجدد یا همون ریوردرینگ هم که با دکتر پوریا عزیزم بودیم، اون شب هم ما راجع به این گفتگو کردیم، یعنی یه مدخل خیلی خوشگل به اون زدیم اونجا هم میتونیم صحبت کنیم.
ولی خب سوالش میخوام جواب بدیم، جواب شما بله است. بله یعنی سوالات ما نسبت به شخصیت های متفاوت
خواهد
شناسی مختلف متفاوت خواهد بود.
بسیار هم خوب بریم حالا بعد انشالله. البته تشکر کنم 0902 0475 تشکر کنم از مطالب آقای دکتر حاجی کنی و پوریای عزیزم، بسیار هم خوب. زنده باشید. داود خان اختیاری هم که همراهمون هستن، آقای مهدی هاشمی پیام شما رو دیدم، چشم، انشالله گفتگو خواهیم کرد. باش خب
نتورکینگ
پوریا زیاد وقت نداریم، یه شبکه سازی مونده. من دوست دارم شبکه سازی در قالب پرسشگری ببینیم. گاهی وقتها پرسشگری درست من میتواند من رو به سمت شبکی از مشتریان رهنمون بشه،
بله.
یا اینکه من رو به شبکه تازی از همدستگان و همقطارانم در رسته و رشته شغلی خودم رهنمون بشه. این رو یه خورده گفتگو کنیم تا من برسم به صحبت پایانی آقای دکتر.
طبق وعده‌ای که داشتیم یه کتاب معرفی کنم، اشکال نداره. اسپین سلینگ رو بخونید، SPIN سلینگ، نمیدونم ترجمه شده، ببخشید که اسم فارسیش نمیگم. اسپین سلینگ رو بخونید، کتاب بی‌نظیریه. آقای دکتر حاجی‌گری عزیزم دستور دادن که در مورد به قول این استقامت و مداومت، رسول اکرم می‌فرماید که بهترین کارها آن است که دائم باشد هر چند که کم باشد. مثلا این احتمالاً موضوع مهمی سر بحث نتورکینگ. 15 ماه مبارک رمضان که حامد خیلی عجیب و غریب امسال با تولد من یکی شده، افتاده 25 اسفند، ولادت هم حسنه.
خب
یه نظری میپذیم هر سال، یه قیمه باحال میدیم
برات.
آره ان شاء الله امسال خدمتتون.
آره برات داداش امام حسین قیمه
نظری باشه ما هستیم.
ولادت امام حسن همیشه قیمه امام حسین معروفه. ما چون هم ماه رمضان کمتر مردم میتونن نظری اونجوری درست کنن، سعی میکنیم یه قیمه بپزیم روز ولادت امام حسن 15 مبارک پخش میکنیم. من آی دکتر باورتون نمیشه، آشپز ما سال گذشته اومد، آشپز بود، اومده بود صحبت کرده بودیم کمک کنه این غذا رو بپزیم. وسط گپ و گفتمون گفت تو چی کاره ای راستی؟ بهش گفتم شغلم چیه. گفت من پسرم جنس میاره از چین. من گفتم شاید احتمالا مثل خیلی از این آدم های دیگهی که میرن چین یه دونه کانتینر میخوان جنس بیارن، یه خورده بار ما در اصطلاحشون LCL بیارن، شاید اینجوری باشه. اون آدم تبدیل شد به یکی از مشتریانی که شاید هر شرکت حمل و نقلی آرزو داشته باشه همچین مشتریش. ما 60 70 تا کانتینر داره به ما راحت جنس میده، ما حمل و نقلش انجام میدیم. و این ارتباطه از این پرسشگری، از اینکه تو چی کاره شروع میشه. واقعا قبلتر هم عرض کردم فاصله ما با هر نفری تو این دنیا احتمالاً نهایتا 5 نفره و این ارتباط سازی و شبکه سازی به نظر من واسه میشه که ما به اتفاقات باحال و خفنی دست پیدا کنیم. سوالات کلیشه‌ای لطفا نپرسین و به عنوان آخرین صحبتم، سوالاتی که باعث سپر دفاعی گارد گرفتن مشتری میشه نپرسید. مثلا من یه چند مدتی خودروی شخصی ندارم، با خودرویی که دوستانم که زیاد خودروی گرون قیمتی نیست رفته بودم، یک جایی که همیشه میرم، بعد اون جایی که همیشه میرم با خودروی خودم میرفتم خیلی عزت و احترام میذاشتن، بعد میگفتن که آقا میخواین وی آی پی پارک کنید، مثلا میگفتم حالا بله یا خیر. بعد با ماشین این دوستمون، من همون آدم بودم، خب
آستین نو بخور پلو شد، خب
آره. بعد رفتم نگام نکرد، گفت برو تو، خب برو اونو چپ. گفتم وی آی پی، نگاه کرد مثلا به ماشینه، گفت اصلا قیافت وی آی پی میخوره. خب و مثلا ازمون میپرسن که میخوای بودجت کافی هست اصلا میخوای این گوشیه رو بخری؟ خب چرا من باید از تو بخرم اگه همچین سوالی از مشتری میپرسی؟ خواهش میکنم از این سوالا نپرسین، خواهش میکنم. حامد پاس نمیده من دیگه برای خداحافظی. دست تک تک ملت عزیز، این مردم عزیز، این وطن خفنم ایران رو میبوسم، شبتون آفتابی، دوستتون دارم، همین الان ازتون خداحافظی میکنم چون دیگه احتمالاً به خداحافظی نخواهیم رسید.
خیلی ممنونم بابت فروش چرخشی که معرفی کردی. این رکام نویسنده، این دیدم که حالا اسم نشر متاسفانه نمیتونم ببرم، اما چون یکی از همقطارای خودم بودم که ترجمه کرده، آقای دکتر جواد عباسی و البته با همکاری آقای فرید طاهرنیا ترجمهش کردن. جواد معمولا ترجمهش ترجمه روان خوبی است. کتاب فروش چرخشی با زیرنوشت فروش بر پای نیمکره چپ مغز، کتاب خیلی خوبیه، تعریف زیاد دیدم ازش، ممنونم، کتاب ارزنده‌ای معرفی کرد. این ترجمه بدی ازش نیست، هم الکترونیکیش هست و هم کاغذیش، که من توصیه کاغذی میکنم بود کتاب کاغذی بخونید، حالشو ببرید. بسیار خب، ممنونم از موجه صحبت کردن. فصل پایانی گفتگوی ما با شما است آقای دکتر، و شبکه سازی رو بفرمایید که چطور به شما کمک کرد و بعد من سوال پایانیم رو بپرسم.
من یه مثال میزنم، مثال که آقای دکتر زدم که خیلی استفاده کردم از فرمایشاتشون. چند وقت پیش من توی سمینار داشتم، حتما یه جلسه قبلش، یه قراردادی می‌خواستیم ببندیم با یه کارفرمای بزرگی، یه اختلاف چندی میلیارد تومانی با هم داشتیم و من از اونجایی که دوست ندارم مذاکره رو با شکست ترک بکنم، گفتم که یه فرصتی به هم بریم بیشتر
باز گذاشتم.
آمدم فرداش توی سمیناری که تمام مدیران شرکت‌های بزرگ صنعت احداث وقتی ما میگیم منظورمون صنعت پیمانکاری، مشاوره، ساخت تجهیزات، همه این چیزا با هم، مثل نفت و گاز و راه و باند و آب و همه چی، داشتم بالا همین سالن نمایش‌های صدا و سیما سخنرانی می‌کردم، دیدم همین آدمی که ما دیروز تو مذاکره باهاش به نتیجه نرسیدیم، این پایین جزو حضار نشسته. تو اون فاصله تنفس بین دو تا نیمه این سخنرانی آمدم به ایشون گفتم یه دقیقه بیا با هم بریم پیش یه جایی. پیش 7 نفر بردمش. گفتم آقا به این آقا بگو کار ما چجوریه؟ تو از من محصول خریدی. بعد به اون یکی گفتم تو هم بیا بگو کار من چجوریه. بعد به این گفتم تو بگو کار من چجوریه. بعد بهش گفتم ببین برادر، یه نفر که بمیره میگن 40 نفر میگن بنده خوبی بوده، گناهانش بخشیده میشه. من 7 تاش اومدم. پایه اصلی 33 تا دیگه این آدما من میشناسم. پیدا میکنم میریم. خب ببین، در صنعت شما به هیچ جای مثلا در تجارت به هیچ جایی نمیرسید مگر اینکه شبکه سازی کرده باشید. این رو برید تا کجا؟ تا گلستان سعدی. شبی در کیش در حجره با بازرگانی نشسته بودم، گفتم کالای فلان رو به فلان جا میبرم، اون رو به کجا میبرم، به کجا میبرم، به کجا میبرم، و بعد مثلا رخت آسایش به تن میکنم. این اون شبکه سازی بوده که اون بازرگان در قرن 7
8 سال پیش 800 سال پیش
800 سال پیش
آره 800 سال پیش
800 سال
مدل توسعه. بنابراین مدل توسعه شما وقتی که الان فهم بودید الان در همون شرکت هستی فقط بزرگش کردید، مدل توسعه شما بر مبنای شبکتون شکل گرفت؟
دقیقاً بر مبنای شبکه است. شبکه‌ای از آدم‌هایی که نیاز به محصول ما دارن، شبکه‌ای از مشاورینی که در پروژه‌ای که طراحی می‌کنن محصولات ما رو استفاده بکنن. این شبکه لزوما داخل کشور نمی‌گنجه. ما در منطقه زندگی می‌کنیم، منطقه‌ای که نیازمند خدمات و محصولات ما هست. یه نکته هم اگر نکته آخری است من عرض بکنم
لطفاً،
اسم من تو اینترنت بزنن بالاخره راه‌های ارتباطی پیدا میشه، ایمیل و نامش. خواهش همینه، هر کسی که در جوان هست و قصد مهاجرت داره، من این آمادگی دارم در یکی از اون راه‌های ارتباطی با من تماس بگیره، شاید تونستیم باشیمونش کنیم.
الهی فرج.
چه خاطر اینکه من اعتقاد دارم، باور دارم، اصلا سلول به سلولم به این مسئله باور داره که اون چه اونجا به دست می آورن در اینجا هم به دست خواهند آورد، و آدمی که اینجا به 1000 میرسه اونجا حداکثر رو 200 میمونه.
من معتقدم، اولا من معتقدم، البته از خدا رحمت بکنه شب میلاد امام حسین یاد بکنم، از استادم احمد روستا گفت اگر اینجا، اگر اینجا چیزی بودی در خارج از این مرزها هم چیزکی خواهی بود. همیشه گفتهاش گفتهای خوبی بود. الان فرمایش شما مصدق اون فرمایشه و من فکر میکنم که هیچی قشنگتر از این نبود که شما این حرف رو زدین. به نظرم خیلی حرف خوشگلی بود. رویاتون چیه آقای دکتر؟ حرف آخرتون.
رویای من یه ایرانه که وقتی این پرچم ایران رو هر جا نگاش میکنین زیباست.
آره.
فارغ از اصلا همین که پرچم ایرانه، فارغ از هر اختلاف سیاسی، نگرش اعتقادی، هر چی که داشته باشیم، ما حول ایران که با هم مشترکیم که این پرچم رو وقتی رو پلنتای عسلویه نگاه میکنین کیف میکنین. وقتی بالا سر کارخونه که دوری داره از دودکشش، دود سفید بخار البته، بیرون میاد نگاه میکنین کیف میکنین. وقتی رو مدرسه کپری نگاه میکنین خجالت میکشین. وقتی بالا سر پروژه نیمه تمام رها شده نگاه میکنین خجالت میکشین. رویام اینه که هر کسی در این دنیا وقتی نگاه به این پرچمه میکنه کیف بکنه، یه ایران آباد آزاد پیشرفته رو تو ذهنش
انشاءالله. ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. رفقای خوب، شب آفتابی بهتون. میلاد با سر سعادت حضرت امام حسین علیه السلام، اعیاد گذشته و آینده رو همه رو یک جا به شما تبریک عرض میکنم. گرامی میدارم دهه فجر انقلاب اسلامی رو. و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه.
لبت خنده میاره، اینو باور کن. حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن. بردای تو تو دستاته، هر پیروزی